بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر الانبیاء و المرسلین حبیبنا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد اللهم صل و اجل و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن. با حضور انشاءالله، با توجه شب اول مراسممون هست، انشاءالله با توجه به امام زمان حضرت رو دعوت کنیم که ایشون تشریف بیارن، عنایت کنن بر هممون با حضور انشاءالله، که با یک نگاه معمومی که عاشقی که به دنبال معشوقشه و امامشه، انشاءالله با محبت انشاءالله دلمون رو سرشار از آمادگی برای ورود حضرتش قرار بدیم. اللهم کل ولی کل حجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. ایام متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است و تازه جریان ولادت حضرت زینب سلام الله علیها هم تازه گذشته چند روزی است. هر چقدر مشتاق زیارت حضرات هستیم، هر چقدر دوست داریم که به زیارت بقی، به زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها، به زیارت حضرات معصومین، هر چقدر مشتاقیم و هر چقدر محتاج شفاعتشون هستیم، صلوات دوم رو به قدر اشتیاق و احتیاجمون بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. من همیشه صلوات سومم اینه دیگه، حالا هم ایام دیگه بیشتر به این مرتبطه. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. ابتدا یه نکته ای رو عرض میکنم در رابطه با مجالس حضرات. این نکته مثل ذکر، تکرارش مخل و ممل نیست، بلکه مثل اینکه انسان دائما باید بعضی از اذکار رو تکرار بکند برای توجه خوب است. مجالس اهل بیت علیهم السلام زیارت حضرات، یعنی هر جا که مجلسی برای حضرات شکل میگیرد، به تعبیر روایات ما اون مجالس زیارت حضرته. و همون جوری که زیارت آدابی دارد، توجهاتی رو میطلبد، انسان برای زیارت آمادگی پیدا میکند و مقدماتش رو رعایت میکند، باید به ورود به مجالس حضرات این نگاه رو داشته باشیم. داریم میریم خدمت این که الان مجلس به عنوان فاطمیه است، خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها داریم میایم تو مجلس. از خانه که قصد میکنید یا از اتاقتون هر جا که هستید قصد میکنید تا به مسجد برسید، بدانید مسیر مثل مسیر زیارت، هر قدمیش طبق اونچه که در روایات فرمودن، هر قدمیش رفع درجه حتی سیئه و همچنین چی هستش؟ و همچنین در حقیقت خدای سبحان فرموده که خود این قدم ها حسن است، خودش حسن است، رفع درجه هم هست، حتی سیئات هم هست. بدانیم که هر قدمی که برمی داریم، اون موقع هر قدممون هم عبادته. ها حال قدممونم متفاوت میشه. و انسان وقتی تو جذبه فاطمی قرار گرفت که این ایام اون جذبه فاطمی انسان درش قرار گرفته، هر نکته‌ای که بهش میرسد، هر حادثه‌ای که براش پیش میاد، یک خبر ویژه و پیام خاص دارد. یعنی عادی نیست. مثل وقتی که تو حرم انسان واقع میشود، تو حرم یا وقت احرام، اونجا هر چیزی پیامی دارد ویژه. با اینکه همیشه هر چیزی پیام دارد، اما در اون ایام ویژه پیام دارد. لذا با هر چقدر ما رعایت این رو بکنیم، بهره‌مندیمون بیشتر می شود. اون وقت خدا رحمت کند هست آیت الله بهجت رو، که ایشون مکرر می فرمود ما محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه. باور نمی کنیم این حرفا رو، شوخی می گیریم، تعارف می بینیم، احساسمون این از حضرات خواستن یه چیزی بگن ما هم دلمون خوش بشود. از منبع صدق نمی بینیم که اینها رو فرمودن. اگر ببینیم مطابقش باید عملی انجام بدیم. اگر باور کردیم که مجالس اهل بیت زیارت حضرات است، وقتی داریم وارد میشیم، حتی نوع نشستنمون در محضر حضرت چه جور میشینه انسان، میگه همین نوع نشستنت رو اگر رعایت کردی بهرت تو مجلس بیشتره. کاری نداریم سخنران کیه، مداح کیه، اینا فرع مسئله است. حضور در مجلس حضرت که اونجا زیارت حضرت اصل مطلب است. مداح و سخنرانم خودشون اینها زائرن اینجا، اونام زائرن، اونام اومدن زیارت در اینجا، اما حالا همینم خودش یک بهانه ای است که ما هم روایات اهل بیت رو بخونیم، آیات قرآن رو بخونیم، تا دلهامون برای این زیارت آماده تر بشود. اگر باور کردیم که مجالس حضرات زیارت حضرات است، اون موقع اگر واقعا به ما میگفتن الان یه وقت ملاقات خاص با حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، همین جوری میامدیم یا نه حالمون در مراقبه خیلی متفاوت میشد. واقعا دقت بکنیم، چون باور به مقدار باورمون این نتیجه بهمون میرسد. باور نداشته باشیم به همون مقدار، باور داشته باشیم، اون وقت وقتی چشم انسان بعدن باز شود ببینه همین مجالسی که آمده بوده، همینها در حضور و محضر بوده، ولیکن این پشت کرده بوده، اصلا توجه نداشته، حضرت نشسته و این چی هستش؟ نگاهش هم نکرده. چقدر حسرت داره بعدن، میگه کاش که یکی به من گفته بود که اینجا حضرت حضور دارد. چون اونها وجودشون و حضورشون تابع شرایط زمان و مکان نیست، چون فوق زمان و مکان اونها حضور دارند، درسته؟ لذا منافات ندارد هزار مجلس در هزار جا باشد، در هزار جاش حاضر باشد. نگیم کو حالا بیاد مجلس ما، مجالس بزرگتر هست، مجالس نمیدونم، نه، وجودشون و حضورشون طوری سعیست، گسترش و وسعت دارد که میتوانند در آن واحد در همه جا چی باشن؟ حاضر باشن. و هیچ مجلسی، حضور در هیچ مجلسی از مجلس دیگه اونها رو مشغول نمی کند. این خیلی زیباست که امیر مؤمنان علیه السلام در جنگ صفین، که یکی از طولانی ترین جنگ های امیرالمومنین بود، یه شبش سخت ترین شب این جنگ بود، بهش میگن لیلة الحریر، که اون شب نماز رو هم تو 24 ساعت حضرت روی اسب خواندن، یعنی حتی فرصت پیاده شدن برای نماز خواندن نبود. بهش میگفتن اون شب شبی که سرها میپرد، یعنی اینقدر جنگ چی بوده؟ شدید و اوج جنگ صفین بوده. بعد اونجا حضرت تشنش می شود. تشنه که می شود به محمد ابن حنفیه میگه برای من آب بیار. محمد ابن حنفیه میره به صلاح یه ظرفی میاره که تو اون وقتی حضرت میخوره میگه این شیر و عسل بود، جیره جنگی بوده. جیره جنگی به جای اینکه غذا جدا بدن، آب جدا بدن، شیر و عسل هم کار آب ازش میومده، هم کار غذا. حضرت وقتی میخورد میگه محمد این عسلش مال طائف بودا. محمد ابن حنفیه به پدر میگه امشب که این همه سنگین است جنگ و این همه در حقیقت همه مشغولن به این مسئله، حواس ها اینقدر به این است که کسی چیز دیگری درک نمیکنه، شما این رو خوردی، میگی اصلش هم مال طائف بود، یعنی اینقدر توجهت به اینم هست. حضرت فرموده بود محمد دل پدرت رو هیچ چیزی از چیز دیگری تا به حال باز نداشته، مظهر لایشقله شأنون ان شأنن، هیچ شأنی از شأن دیگری باز نمیداره. لذا اگر میفرمایند امیر مؤمنان علیه السلام و حضرات معصومین با همه هستند، با همه مؤمنان، یه کسی سوال میکرد که این روایت که یا در حقیقت اون رومیله، خطاب به رومیله است، یا رومیله انا مرضنا لمرضکم، ما با مریضی شما مریض میشیم، با خوشحالی شما خوشحال میشیم. رومیله گفت مربوط به شهر ماست که شما میشناسید توش هستید یا نه. حضرت فرمود رومیله ما من مؤمنن فی غرب العالم ولا شرقا، الا این که ما نسبت به او همین حالتو داریم. یکی گفت آقا نمیشه، چجوری میشه؟ گفتم تو توی خانه پدر و مادرتو ببین، مادرت بچه ها یکی براش یه کار خوبی پیش آمده، خوشحالی پیش آمده، از خوشحالی اون خوشحاله، بر یکی از بچه های دیگه چی پیش آمده؟ یه مشکلی پیش آمده. در همون حالی که اون مادر نسبت به او خوشحاله که اون موفقیت براش پیش آمده، قصه‌دار یکم هست، قصه ای این از خوشحالی اون بازش نداشته، خوشحالی اون میتونه ظرف وجودی سعه پیدا کنه. یه پدر و مادر توی یه خانه این ظرفیت رو دارن، انا و علیون ابوا هذه الامه، اونام پدر این امت هستن دیگه، سعه دارن که هر کدوم از فرزندانشون هر حالی که دارن او باهاش هست، او باهاش مرتبطه، درک خاصش میکنه، نه درک آب، نه یه نگاه کلی مثل من اینجا داره نگاه کلی میگه، نه تک تک نگاه میکند، به لحظه لحظه ما تک تک نگاه میکنن. خب اگر اینا باور بشه، باور به اینها بشه که امام به لحظه لحظه ما چیکار میکند؟ تک تک نگاه میکند، نه کلی نگاه میکند، نه روش اون طرف باشه، روش دائم به ماست، به من است. اون در رابطه با خدا این رو میگیم که چنان لطف او شامل هر تنه است که هر بنده گوید خدای من است. اینقدر با این صمیمی خدا که هر کی فکر کنه خدا انگار کار دیگری نداره، فقط دستن در کار، کارای منه، رب منه، فقط با من انگار کار داره. این حال خوشی است که اگر بنده احساس بکنه درسته که هر بنده گوید خدای من است، یعنی من میگم خدای من است، شما میگید خدای من است، چون احساستون با خدا این است که خدا دستن در کار کارهای شماست، فقط انگار رب شما. این همین جوری هم هست، تک تک به تنهایی با ما، نه به صورت جمعی نگاه بکند. جمع هم نگاه میکند و کار جمعی ما رو هم راه میندازد و اجتماع و جامعه ما رو هم نگاه میکند و گره های اجتماعی رو هم باز میکنند، اما گره اجتماعی باز کردن مانع کار فردی و نگاه فردی نمیشود. حالا این رو مقدمه عرض کردم که مجالس حضرات زیارت حضرات و ما داریم میایم قدم به قدم، باید حالمون تو هر قدمی که برمیداریم نزدیک میشیم به مسجد، یه حال در حقیقت رؤیت و لقا و دیدار باشد. اگر این باشه دلمون به تاب تاب میافتاد اگر واقعا حضرت اینجا بود داشتیم میومدیم یا نه، زودتر میومدیم یا نه، بگیم خب بالاخره آدم بیاد. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت درس داشتن ایشون، خب حدود ایشون وقتی میرفتیم خونه شون 10-12 نفر بودیم اون موقع تو خونه که درس میرفتیم، بعدش ایشون گاهی نیم ساعت 3 ربع زودتر از وقت درس میومد میشست. خب آدم وقتی رفته بود زودتر با عشقی که ایشون گاهی نیم ساعت 3 ربع زودتر میاد، ما همیشه زودتر میرفتیم میشستیم. حالا خیلی وقتا ایشون میومد، خب چقدر شوق آدم پیدا میکنه، گاهی مثلا تک به تک آدم میشد، یعنی ایشون بوده مثلا بنده فقط مثلا، حالا که این چقدر برای آدم شوق آوره که ببینه با آقای بهجت تک به تک نشسته، میتونه سوال بکنه، حرف بزنه، گفتگو نگاش بکنه، دیدن چقدر برای انسان شوق میاره که آدم بره اینجوری ببینه. حالا این رو توجه بکنیم با امام معصوم که الان ما آمدیم به مجلسی که مجلس عزای مادر حضرات هست، قطعا همه حضرات در مجلس مادرشون حاضرن، صاحب عزا اونها هستن و قطعا امام زمان. اینا تعارف نیست. اگر باور کردیم بعضیا حتی من دیدم بعضیا با غسل زیارت میرفتن به مجالس، یعنی مثل که زیارت میرن با غسل زیارت میرن به مجالس حضرات با غسل زیارت. وقتی میخوان وارد بشن اذن میگیرن، همون جوری که اذن میگیرن برای زیارت که در حقیقت فعزن لی یا مولای به ما اجازه بده، افضل ما از انتل اهدن من اولیائک، که اذن میگیرن چون احساس میکنن واقعا زیارت تعارفی نیست. ما چون تعارف میبینیم نگاهمون هم همون حالت یه بالاخره میگیم حرف خوبیه ها، ولی ذوقیه یه حرف، خلاصه این نگاه را هر چقدر باورمون باشد اون موقع وقتی آمدیم ما قابلیتمون در مقابل حضرت قابل باشد، او فاعلیتش تام است، تأثیرگذاریش تام است، نور او در حقیقت متلعله است، ما آینمون بسته است و زنگار گرفته است. اگر با این نگاه، با این استعداد، با این آمادگی آمدیم، این زنگار ریخته شده و لذا اون نور تو ما متلعله میشه. بعد وقتی برگشتیم یه احساس شعف، یه احساس شور و نشاط، یه احساس امید در وجودمون، اثرش این است که هر کی با امام میشینه و بلند میشه از وجود امام بهره میبرد. به مقداری که باور کرد در محضر امام نشسته و بلند شده بهره میبرد. اگر این رو تو خودمون دیدیم دنبال این باشیم، حد نداره که بگیم این مقدار، هیچ حدی ندارد. هر چقدر آمادگی ما در حضور تو مجالس حضرات بیشتر بشه، بهره‌مندی ما چی میشه؟ بیشتر میشه. اینو به عنوان ذکر ببینیم، یعنی اگه هر جلسه آدم اینا رو بگه و تو جلسه که نشسته احساس کنه الان در محضر امامه، دیگه هیچ حرف هم زده نشه، هیچی هم گفته نشه، همین کفایت میکنه که آدم اومده دیدار امامو برگرده. چقدر خود این خلاصه برای ما چقدر مختنمه، چقدر این سرمایه است که آدم احساس بکنه بگن آقا بیاید دیدار امام برگردید، حرفی هم امام امروز سخنرانی هم ندارد، حرفی هم نمیخواد بزنن، اما نمیرید شما اگه باشه اینجوری؟ حضرت زهرا سلام الله علیها نشسته باشن اینجا، بار داده باشن، بگن هر کی میخواد بیاد امروز اینجا بیاد و برگردد. نمیگیم صرف رفتن و نشستن اونجا و برگشتن خودش خیلی کماله، کمال نیست. بعضیا بودن میومدن از حضرات یه سوالاتی رو میکردن، جالبه، مثلا دارد امام صادق است، یکی اومد پیشش یه سوالی کرد، حضرت گفت من جواب اینو به تو نمیدم چون تو میخوای بری از من نقل کنی پوز بدی، میخوای بری بگی من اینو خودم از لبان امام صادق شنیدم، پوز بدی، پوز دادن با کلام ماست، ولی جا داره ها آدم یه کلامو بشنوه از خود امام صادق بره پوز بگی من خود لبا شنیدم، پوز نداره؟ خیلی پوز داره تا بگیم یکی برام نقل کرده. حالا پوز داره که آدم بگیم ما رفته بودیم دیدن حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت و برگشتیم، پوز نداره؟ پوز داره دیگه. با این نگاه حالا انشالله خدای سبحان ما رو به اون معارف عمیق خودش با اون نگاه دقیق معرفتی آشنای بیشتر بگرداند تا بهره‌مندیمون روز به روز بیشتر باشد. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موضوعی که برای بحث ما در این چند شب در محضر دوستان انشالله خواهیم بود اگر عمری باشد و توفیق داشته باشیم، بحثی است که یه بار ما این بحث رو خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، ایشون خیلی به اصطلاح به این بحث که ادامه پیدا بکند و توسعه پیدا کند فرمودن این کار رو داشته باشید. این بحث بحث ربیون بود. بعد دنبال این بحث ربیون که مبتنی بر آیه سوره آل عمران است که این آیه رو انشاءالله حالا در محضرش خواهیم بود، او وقت این شؤونی پیدا میکند، شعوبی و شؤونی پیدا میکند که رشته های مختلفی از مباحث رو مرتبط با این. تو بحث این چند شبمون بحث ربیون رو و امید آفرینی انشالله با این نگاه که میخوایم نگاه به ربیون که حقیقت ربیون چیه و نگاه امید آفرینی چجوری با ربی بودن در آمیخته که خودمون رو بعد جزو چی قرار بدیم؟ ربیون قرار بدیم و بتونیم راه اونها رو در مسیری که قرآن تعیین کرده و بیان کرده انشالله به عنوان یک پیشنهاد امر الهی برای خودمون ببینیم. بعد ببینیم وقتی که با نگاه الهی حرکت میکنیم خدا چجوری جلو رو باز میکنه. ما بلد نیستیم با اون نگاه الهی حرکتمون رو شکل بدیم. گاهی دلمون میخواد اما محتوا الهی هست، اما قالب حرکتمون قالب الهی نیست. یعنی قالب رو خودمون فکر میکنیم، یه چیزی رو به دست میاریم، محتوا رو میریزیم تو اون، طبق اون حرکت میکنیم. درسته خیلی وقتا اینجوریه، اما اینجا هم قالب و هم محتوا رو در قرآن با هم کنار هم قرار داده، گفته قالبش این است، محتواش هم این گونه است. در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. و ادامه آیات که این دو آیه بود. آیه اول که تبیین حقیقت ربیونه، چون این رو قبلا تو مباحث دیگمون گفتیم، خلاصتا فقط میگیم برای اینکه سرخط چیم و بعد ادامهش رو برای اون نگاه رابطه ربیون با امید آفرینی رو بیشتر انشاءالله در محضرش باشیم. در آیه میفرماید که و کعین، کعین یعنی چه بسیار، یعنی این فقط سیره یه نبی نبودا، این فقط کاره یه نبی نبودا، که عین من نبیین یعنی مثل این که بگه همه انبیا، کل الانبیا این کار رو میکردن، که عین من نبیین یعنی وقوعاً اونی که واقع شد در عالم از انبیا این گونه بود. یعنی آیه یه آیه است در قرآن که آمده، اما به تعداد انبیا چی شده این؟ با این سوری که سوری یعنی اون به اصطلاح سر این جمله نشون میده که این جزئی کلی چه تعدادیه، اینو میگن سور قضیه. با این سور قضیه که ابتدا آمده که عین من نبیین، چه بسیاری از انبیا، یعنی انبیا چند تا بودن؟ 124 هزار نبی داشتیم، 313 رسول داشتیم، درسته؟ 5 رسول اولوالعزم داشتیم، درسته؟ که این 124 هزار نبی نمیفرماد که عین من رسوله که 313 تا رو شامل بشه، که عین من نبیین یعنی اکثر این 124 هزار نفر این سنت رو داشتن، اکثر اینها. لذا شما هر نبی رو که میشنوید بگردیم دنبالش تو زندگیش، اگر تاریخ اون نبی به ما رسیده باشد دنبال این باشیم که اون حلقه ربیونش رو کجا شکل داده و چگونه. پس این اصل اولی که این سنت اکثر انبیا بوده. وقتی سنت اکثر انبیاست یعنی چیه این؟ الان داره اخبار میکنه برای ما، خبر میده، یا داره انشاء میکنه و دستور میده، داره میگه فب هداهم اقتده. در آیات دیگه میگه اگر من چیزی از انبیا رو برای شما گفتم فب هداهم اقتده، وقتی این هدایت رو برای شما دارم میگم پس شما هم باید به دنبال اون حرکت کنید. اقتده به دنبال، به پیغمبر خطاب میکند که پیغمبر فب هداهم، به هدا هدایتی که ما برای انبیا قرار دادیم، چون ما قرار دادیم، مال نبی نیست، ما قرار دادیم، درسته؟ پس تبعیت خداست دیگه، اقتده به اینها اقتدا کن. خب الان شامل همین آیه هم میشود یا نه؟ و که عین من نبیین یعنی چی؟ یعنی من دارم یه واقعی رو از اکثر انبیا میگم و به شما امر کردم که وقتی من چیزی رو از انبیا دارم میگم وظیفه شما تبعیت از این است، چون این هدایتی است که من ایجاد کردم. پس این جریان ربیون رو کی ایجاد کرده؟ خود خدا ایجاد کرده، به وحی به اونها این رو در حقیقت قرار داده. و که عین من نبیین، تا اینجا این دو جمله رو گفتیم که چه بسیاری از انبیا چی کار کردن؟ قاتل معه ربیون کثیر، همراه اینها عده‌ای جمع شدن که این عده خصوصیاتی دارن. ربیون یک کلمه است اما این کلمه اینقدر توش معنی خوابیده، یعنی یک بار من تفصیلا خواستم راجع به این گفتگو بکنم 18 خصوصیت از خود کلمه درآوردیم.
یکیش این است که ربی جمع است، اسم جمع است، خودش خود ربی اسم جمع است. یعنی چی؟ یعنی به یه نفر نمیگن ربی. ربی به کی میگن؟ تو لغت معنا کردن، روایت هم دارد، اقلا 1000 نفر یا 10000 نفر که کنار هم باشند و میگن ربی ربی. یعنی این یه ربی خودش چند نفره؟ یه حلقه 1000 نفره، حلقه 1000. مثلا دانشگاه شما چند تا دانشجو دارد؟ میگید فلان مقدار دانشجو. میگه این خودش یه حلقه ربی است، درسته؟ بعد میگید مثلا هیئات دیگه چند تا مثلا هیئتی داریم؟ میگه اون هیئت هم یه حلقه ربی است، این هیئت هم یه حلقه ربی است، اون هیئت هم یه حلقه ربی است، درسته؟ که اینها وقتی کنار هم قرار میگیرن مرتبطن این حلقه ها با هم، نه افراد متکثر تو دانشگاه بیان ربطی به هم نداشته باشن. میگه ربی ارتباطشون با هم مثل ارتباط ولائیه. یعنی چی؟ یعنی اینقدر هوای هم دیگر رو دارن و به هم متصلن و جانشون با هم مرتبط. اینها اینجور نیستش که کسی بتونه اینها رو جدا کنه از بقیه، اینها به هم متصلن، مرتبطن. اگر کسی میخواد یکی از اینها رو جدا کند باید با همه مقابله کند. یعنی اگر یک کسی از اینها خدای نکرده میخواد دوچار لغزش بشه، همه چون مرتبطن باش حفظش میکنن، همه در حقیقت کارش میکنن، این رو اینجور نمیزنن، رهاش نمیکنن، ولش نمیکنن. این در حقیقت چی هستش؟ ارتباط مؤمنین میشه حلقه های ربی. اگر تو دانشگاه الان ما تو این هیئت که الان نشستیم مثل دانه های شکریم کنار هم که تو مشت ماست، که اگه این مشت وا کنیم چی میشه؟ دانه های شکر ربطی به هم ندارن، میریزن، هیچ ارتباط پیوسته‌ای با هم، با اینکه کنار هم الان ما نشستیم کنار هم، همین جوریم که بعدن از من بپرسن بغلید کی بود؟ میگم این بحث حواسم نبود، جلو رود کی مثلا جلو نشست، من چی کار داشتم به اون؟ من مگه فضولم که بخوام؟ میگه نه، ربی کسی است که مرتبطه. اونجا سید ابن طاووس وقتی خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف میرسد، آخرین که کارهاشو انجام میده، همه اون حاجاتش و سوالاتشو، اونجا عتاب میکنه به سید ابن طاووس حضرت که سید دیشب تو سیر خوابیدی، یکی از همسایهات اطرافتون گرسنه خوابید. عرض کنند آقا من خبر نداشتم. میگه عتابت میکنم چرا خبر نداشتی؟ اگر خبر داشتی و میخوابیدی که از ولایت ما خارج بودی. از هم خبر داری؟ یکی بهش براش مشکلی پیش میاد، بقیه احساس درد او رو میکنن. اگه امیرالمومنین میفرماد انا مرضنا لمرضکم، یعنی شما هم یاد بگیرید به سمت من بیاید اینجوری میشید، یعنی درد بقیه، خوشی بقیه براتون چی میشه؟ مهم میشه. به قدری که انسان ارتباط با بقیه پیدا کنه، درد بقیه و خوشی، نمیگم فقط درد که آدم بگه فقط درد بکشی، میگه نه خوشی مگه ندارن همه؟ خوشی ها گاهی بیشتر از دردم هست، سلامتی ها بیشتر از مریضیم هست، تو هر دو حالتش. اون یعنی واقعا اگر آدم وقتی که یه مؤمنی یه خوشی براش پیش میاد منبسط بشه وجوده، و اگه دردی پیش میاد منقبض بشه حالش که بگه. لذا دارد روایت که میگه بعضی آمدن خدمت امام صادق علیه السلام، عرض که آقا ما صبح بلند میشیم از خواب، یه دفعه میبینیم امروز خیلی گرفته ایم، نمیدونیم هم چی شده، هیچ اتفاقی هم برامون نیفتاده، حادثه حضرت فرمودن چون مؤمنین از یه گله واحدن، حتما برای مؤمن دیگری اتفاقی افتاده، بدونه که تو اصلا بشناسیش. ارتباط وجودی این رابطه رو منتقل میکنه، هر کی صفای وجودش بیشتره این انتقال شدیدتره. بعضی وقتا اینقدر ما کثرت ها داریم هیچ اینا رو دیگه نمیفهمیم، کلا غفلت ایجاد میشود. این نگاه رو برای چی گفتم؟ ربیون حلقه های مرتبطن، ربی حلقه مرتبطه. یعنی یه دانشگاه وقتی با هم دیگه قرار میذارن که اینها یه کار واحدی رو انجام بدن، مرتبط با هم باشن، اون وقت روح جمعی ایجاد میشود. وقتی ارتباط هرچی قوی تر بشود، این اجتماع حیاتی پیدا میکند که اون حیات روحی دارد، که اون روح زندگی و عمد و عمر دارد. اما فرد، هر فردی نظام بدنیش عمرش این است که اگه طولانی شد چی میشه؟ و من نعمره نونکس و فلخر، هی شکسته میشه بدنش و وقتی پیر میشه رو به شکستگی میره، دیگه مثل یه جوان نشاط نداره موقع بلند شدن دویدن. من نمیتونم اونجوری دیگه، الان باید با یه طمأنینه بلند شم، با یک در حقیقت مثلا حرکتم رو با یه تناسبی که دویدن باشه، بعدش باید بیفتم پام خلاصه زانوام دیگه به این راه. پس این نوع امره و نکس و بدنش، اما روحش چی؟ هرچقدر این روح با نشاط‌تر باشد، قوی‌تر باشد، هرچی میگذره بزرگتر میشه. اجتماع نظام ارتباطیشون یه روح داره یه بدن، نظام روحیش اون فرهنگ حاکم برشونه، اون ارتباطات بین مؤمنان است که تو رابطه ایمان ایجاد می شود. بدنش هم همین در حقیقت چی هستش؟ همین روابط عادی است که دارن با هم دیگه، کنار هم می خورن، می آشامن، رفاهی، زندگی، خانه، مسکنی، این هم در حقیقت بدن این اجتماع است که هم باید بدن سالم باشد، هم باید چی سالم باشد؟ نظام روحی. اما نظام اجتماعی مثل فرد انسان نیست که اگر رشدش دائمی باشد نقص ندارد، شکست و شکستگی ندارد، میتواند این در حقیقت به حرکتش ادامه بده. اما اگر روح ضعیف شد تو نظام اجتماعی، روابط ضعیف شد تو خانواده ها، ارحام چی شد؟ روابط ضعیف شد، درسته؟ اگر روابط ضعیف شد اثرش چی میشه؟ اثرش این میشه که این اجتماع رو به نقص و شکستگی میره. وقتی رو به شکستگی رفت، اون وقت این اجتماع رو به واپاشی میره، موت براش داره، یعنی به مردن میرسد این هم. خب پس چی کار کنی؟ چقدر زیباست در روایت میفرماید که اگر شما از رحم شروع کنید، ارحام از اینجا شروع کنید، میفرماید کسانی که صله رحم میکنن این روابط اجتماعی رو بر اساس اصالت خانواده قرار میدن، حرکت ربیون بر اساس چی قرار بگیره؟ توسعه خانواده، که رحم است، که طبیعت هر مثلا کسی است که این رحم رو دوست دارد، ارتباطات ارحام رو دوست دارد، از اینجا توسعه رو شروع کنن. میگه اگه از اینجا شروع کردن، تعبیر خیلی زیباست میفرماید کسی که صله رحم بکند تزید و فی عمره. تزید و فی عمره یعنی چی؟ یعنی عمرش زیاد میشه. یعنی چی؟ یعنی ما الان اسمشو میذاریم چی؟ اسم زیادی عمرو میگن چی؟ میگن امید به زندگی چی شده؟ افزایش پیدا کرده. نمیگن؟ میگن امید به زندگی مثلا 5 سال تو این چند سال مثلا اضافه شده. خب امید به زندگی یه لوازم عادی علمیه، مثلا بهداشتی و نمیدونم پزشکی و نمیدونم، اما یه نظام روحی هم دارد که اون نظام روحی در کنار این نظام اجتماعی علمی بشری در این دوتا با هم مکملن. لذا میگه صله رحم بکنید عمرتون زیاد میشه. یعنی اگر تو جامعه ای روابط بر اساس توسعه ارحام و این قرار گرفت، امید به زندگی میره بالا. این خیلی زیباست. امیده به زندگی، یعنی ما ممکنه خیلی هزینه کنیم برای نظام بهداشتی کشورمون، جام داره، اما این چقدر میتونه اثر بذاره؟ مقداری از اثر. اما اگر ما تو استحکام روابط خانواده کوشیدیم، روابط اجتماعی رو بر محوریت ارحام شکل دادیم، روایت ما روایت رو صادق نمیدونیم، باور کنید صادق نمیدونیم. و الا اگر این رو به عنوان صدق ببینیم، میگه تزید و فی عمره، شما میخواید امید به زندگی بره بالاتر. امید به زندگی با چی میره بالاتر؟ روابط اجتماعی درست. بعد میگه غیر از این که این روابط اجتماعی امید به، چون دارم این بحث امید به زندگی رو یواش یواش امید رو دارم با ربیون چکار میکنم، به هم ضرب میکنم اینجا، از اون طرف میفرماید نه فقط تزید و فی عمره، بلکه چی هستش؟ میفرماید که برای این تو نظام اقتصادشون هم ما گشایش اقتصادی برای این شخص ایجاد میکنیم. کسی که چی کار کرده؟ کسی که صله رحم کرده و نظام ارتباطات اجتماعیشو تقویت کرده. میگه ما برای این زیادت در مال هم مسراتون فی الماله، ثروت رو زیاد میکنیم. یعنی روابط اجتماعی یه علت میشه برای چی؟ امید به زندگی. یه علت میشه برای رفع مشکلات اقتصادی. اینا راست نیست؟ وقتی میرسیم پول رو میخواییم خرج کنیم، برنامه بریزیم برای کشور، میرسیم به سرشاخه ها کار میکنیم برنامه، اما برای اون ریشه و اصل و تنه کاری نداری. میگیم خودش درست شد دیگه، اما نمیدونیم این مثل موریانه است. یعنی شما از اون ور اون همه داری خرج میکنی، ولی از این ور تنه این داره موریانه میزنه. روابط اجتماعی که رو به ضعف بره، ارتباطات اجتماعی رو به ضعف بره، روابط مؤمنین ارحام تو جامعه ضعیف بشه، این جامعه داره چی میشه؟ داره رو به نقص و شکستگی میره. حالا تو هر جوری میخوای میوه این رو هی چی کار کن؟ بزکش کن. میگه این میوه بزک شده، این میوه خرد شده راجبش وقتی مفید است که چی بشود؟ اون تنه سالم باشد. اگر تنه از بین رفت، این میوه اثری نمیگذارد. اگر هم عمر زیاد چه؟ عمر زیاد به فساد بیشتر میکشاند، نه به اصلاح بالاتر. خودش باعث مفسده اجتماعی می شود. بعدن میایم میگیم چی کار کنیم؟ موندن رو دستمون پیرمردهایی که رها شدن، چون روابط اجتماعی ضعیفه. چی شده؟ خانواده ها نمیپذیرن. پس کی باید اینا رو دوباره با؟ میگه عمر رو زیاد کردیم، ولی عمر شد یه وبالی که چی کار بکنیم؟ دوباره باید خرجش بکنیم. اما اگر روابط قوی شد، خود این سازمان روابط ارحام خودکفا میشن، خودشون به عهده میگیرن، چون براشون پدر و پدر بزرگ، مادر و مادر بزرگ ارزشمند است. تو روابط اجتماعی اینو چی میبینن؟ خدمت به او رو مسراتن فی الماله، به اصطلاح این که زیادت در عمره، منسعتن فی الاجل، اینا میبینن اثر رو. میگه به خاطر خودم هم که شده باید خدمت بکنم. غیر از این که گاهی خود دوست داشتن پدر و مادر تو این جامعه چی میشه؟ ارزش میشه. و میگه راه به سوی خدا فقط از طریق پدر و مادره. لذا اگر کسی میخواد به سمت خدا بره چی میبینه؟ این میشه ربی. ربی یعنی حلقه های مرتبط. پس ما باید تو نظام اجتماعیمون چیکار بکنیم؟ دنبال ایجاد ارتباط باشه. پس ربی یعنی یک حلقه های ارتباطی، گسترش روابط اجتماعی، استحکام روابط اجتماعی. اون وقت حالا ببینید روانشناسا کار کردن، جامعه شناسا کار کردن، اینقدر ثمرات بر این که کسی که تو دایره روابط اجتماعی قوی قرار بگیره، امید به زندگی این، دفع غم و هم این خیلی متفاوته با کسی که چی هستش؟ تنهاست، متفرده، با دیگران ارتباط قوی ندارد، خیلی متفاوت میشه. لذا اگر ما دنبال این باشیم که عین من نبی قاتل معه، این معه در اینجا اون قاتل یعنی این که تا مرز جانفشانی، نه قتال فقط. قتال همیشه که امکان پذیر نیست. همه انبیام که قتال نداشتن، اکثر انبیا قتال نداشتن. اما چرا میفهمم که عین چه بسیاری؟ میگه آمادگی اطرافیان برای جانفشانی بود. حالا جانفشانی گاهی باید تو استحکام جامعه، برای اینکه این جامعه روابط قوی بشه، تا بشه یه صف واحد با جانفشانی کرد. یعنی جانفشانی در اینجا مطابق خودشه. اونجایی که تو مرز اقتصادی جامعه به بنبست رسیده، کسانی بیان جانفشانی کنن برای اینکه با یه جهاد اقتصادی، با یه اقتصاد مقاومتی، با تمام وجودشون چیکار بکنن؟ جامعه رو نجات بدن، بتونن کمکی بکنن. این قاتل است دیگه، تا مرز جان آمده، یعنی از خودش گذشته، ایثار کرده. فقط دنبال جمع ثروت نبود، دنبال خدمت بود، تا مرز حتی اینکه حتی اگر جانش در این راه داده. چقدر فرق میکنه کسی تا مرز جانفشانی قدم بر کاری بردارد، یا تا مرز تکلیف و وظیفه و اینکه من بالاخره باید این کارو 8 ساعت بکنم، سر کارم اینقدر حقوق میگیرم دیگه، پس باید در قبالش کاری بکنم اگه بکنم. تا کسی که با نگاه چی ببیند؟ اگر یک نفر از جامعه مؤمنین زده بشود، این از جمله در حقیقت واپاشی اجتماعی است. یه نفر را، و اگه یه نفر به اجتماع مؤمنین دلبسته تر بشه با کار من، با حرکت من، با ارتباط با من، یه دلبسته، میگه همین این استحکام اجتماعی رو در پی داره و این اجتماع به هم پیوسته. چقدر متفاوت میشه این نگاه. و اگر اجتماع مؤمنین به هم پیوسته تر بشه، اون موقع این چی میشه؟ ربی محقق میشود. ربی یعنی سنتی که همه انبیا داشتن. اون وقت این سنت، یه کسی میگفتش که جالب، همین دیروز داشت بر من میگو یه کسی بود خیلی با روحانیت اصلا بد بودا، یعنی چه بد بودنی. بعد اتفاقا تو قوم زندگی میکردی، همسایه هاشم همه بالاخره روحانی بودن، از بخت بد این بنده خدا همسایه هاشم روحانی بودن، اصلا کنده او این همش در آزار بود. بعد این بنده خدا یک به اصطلاح پدرش از دنیا رفت، این پدر که از دنیا رفت خب از شهرهای چند تا شهر 5 تا اتوبوس مهمان براش آمد که اینا بیان به اصطلاح برای شرکت در ختم و در این چیزا و اینا. یکی از همسایه هاشون یه روحانی سیدی بود که روبروی خونه اینا میشست، تا دید مهمان آمده رفت در خونه این، گفت ببین این کلید خونه من دارم میرم مسافرت، اصلا نیستم، خونه من دربست در اختیار تو، از مهمانات پذیرایی کن، بذار بیان اینجا راحت هم باشن، خیالت هم راحت، هیچ دغدغه‌ای نداشته باشن. خب این بنده خدا مستر بود، وگرنه تو ارتقادی قبول نمیکرد اصلا، از این دوست نداشت که قبول بکنه، مستر بود دیگه، جا نداشت، قبول کرده بود. میگو بعد از این که این دوره گذشت، یه خدمت یه روحانی یه کسی کرد بهش، حرف نزد که بخواد ارشادش بکنه، خدمت کرد. چی کار کرد؟ خونش رو بلاخره کیب راحتی خونه رو میده دست یه دی که اصلا نمیشناسشون، نمیدونه کی هستن، خیلی کار بلاخره ایثار، مثل اینجوری که تو مسیر میرن برای عراق، یعنی خونش رو طرف میبره، طبقهش رو میده دست مؤمنین، بریزن بپاشن، خلاصه با خاک و خل و اینا همه اومدن، با افتخار اینا پذیرایی میکنه، درسته؟ میگه بعد از اون این حالا یه فدایی برای خلاصه همین روحانیات شده، بدون اینکه خلاصه کسی حرفی باهاش بزنه. میگه اصلا یه حال این نگاه که ربی تو روابط اجتماعی کارش این است که چی کار بکند؟ استحکام رابطه ایجاد کند، قدمم به قدم. یه دفعه خدا یه برکتی برای یه قدم میده که غیر قابل قیاسه، یه قدم برداشته آدم، ولی یه دفعه به اندازه هزاران قدم نتیجه برش محقق میشود. پس ما اگر بخوایم جرجریان آیه ربیون، اولین کاری رو که به عنوان دستور قرآنیست که ربیون یه حقیقت مرتبط با هم هستن، محورشون هم ربی یعنی محور خداست، یعنی منتسب به رب، یعنی کسی که اطاعت رب تو وجودش شدید است، چون منتسب به خداست. مثلا میگن این تهرانیه، اون قومیه، یعنی انتساب به قوم دارد دیگه، ریشش یعنی اونجاست، این ریشش تو تهرانه، اون ریشش در مثلا فلان شهر سارویه، مثلا ساریه. خب این ریشه اینجا، میگه ریشه این چیه؟ به جای اینکه ریشه این قوم و تهران و نمیدونم گیلان و کجا باشد، ریشه این خداست، رب است، چون ربیست. او وقت ربی با ربانی چه تفاوتی دارد؟ الان تمام میکنم دیگه، وقت گذشته. ربی حیث اطاعتش در حقیقت ربی رو قرار میده، ربانی حیث اطاعت شدنش. میگن عالم ربانی، یعنی عالمی که جلو افتاده بقیه دنبالش دارن میرن، او خلاصه خودش ربی خداست، مردم ربی او هستن، یعنی دنبال او میشن. دقت کردید در زیارته اصحاب امام حسین علیه السلام، اونجا میخونیم که السلام علیکم ایها ربانیون، شما ربانیون ما هستید. یعنی چی؟ انتم لنا فرت و نحن لکم تبع، شما جلودار ما، این ما پشت سرتون داریم میایم. جلودار بودن میشه ربانی، پشت سر رفتن اون جلودار میشه چی؟ ربی، درسته؟ لذا اینا ربی انبیا بودن، یعنی انبیا جلو میرفتن، اینا پشت سر انبیا حرکت میکردن. ما به امام به صلاح اصحاب ما، بعد آخر همین زیارت اصحاب امام حسین علیه السلام میخونیم که و که ای، همین آیه رو میاره، شما ربی امام حسین بودید ولی ربانی ما هستید. پس هر ربی دو حیثیت دارد، یه حیثیت اطاعت کردن نسبت به اون امام و نبی که جلو دارشه، او پشت سر اونه، لذا میشه حلقه میانی. ربی کی هستن؟ ربیون حلقه های میانی هن. یعنی کسانی هستن از یک طرف دستشون تو دست نبیشون و امامشونه، از طرف دیگری دستشون تو دست امته، دارن میبرن، فقط خودشون نمیرن، بلکه در حقیقت چی هستن؟ این دست رو دادن در دست نبی و امام تا دست دیگرشون رو بدن چی؟ به مردم بگیرن، اونها رو هم ببرن جلو. تکخور نیستن، صالح مصلحن، یعنی هم خودشون دنبال خوب شدنن، هم دنبال ایجاد ارتباطن. حالا این دو خصوصیت از ربیون بود که با نظام کسی که تو این حلقه قرار بگیرد احساس بکند یک نفر نیست، هر مشکلی برای کسی پیش بیاد احساس بکنه هزار نفر باهاش هستن. فکر میکنید این مشکل دیگه برای این لاینحل باقی میمونه؟ اگر شما یه جای احساس بکنید یه تنگنایی براتون پیش آمده، درسته؟ الان محور مقاومت اگر احساس بکند که همه این محور مقاومت با همه، بدونه اگر یه کار غلطی اسرائیل انجام بده، از اون طرف عراق هست، یمن هست، لبنان هست، سوریه هست، غزه هست، نمیتونم ایران هست، بدونه اینا همه با همه. اولا دشمن جرأت نمیکنه به همین راحتی هر کاری، محاسبه میکنن میارزه یا نمیارزه، با همه اینا با طرف بشه، درسته؟ تازه اینم رو به توسعه است، این محور ربیون، یعنی ما داریم اردن رو هم ریشه زنی میکنیم، اونجا ریشه یابی ریشه بدوانیم، درسته؟ داریم تو جاهای دیگه هم همینجور داره خود به خود فشار اونها ریشه دوانده میشود، کرانه باختری هم همینجور جای وقتی که این ارتباط ایجاد شه، اون وقت دیگه اسرائیل تنها نمیبینه اینها رو که هر موقع دلش خواست بخواد چیکار بکنه، اذیت و آزار داشته باشه. لذا اینها تو این خودشون به این نتیجه رسیدن این جنگ بدترین نتیجه‌ای که تا به حال براشون داشته با همه صدمه‌ای که تا حالا زدن این بوده، این بدترین نتیجه که محور مقاومت به هم متصل شد. تا به حال اینجوری نبود، تا به حال اگر به غزه حمله میشد غزه پاس ممکن بود ما زیر جلکی از پشت پنهانی یه کاری هم بکنیم، اما جوری باشد لبنان بگه تا غزه صلح نشه من دست بر نمیدارم، ایرانم کمکشو به لبنان و غزه صریح و آشکار بگه ما میدیم، یمن هم بالاترین موشکایی رو که ایران در آخرین رتبهشه مثلا میرسه یمن شلیک بکنه، اونا هم ببینن خب یمن از کجا به اینجا رسید، یه دفعه چه جوری رسید به دستش اینها، درسته؟ عراق ببینن سازمان‌های عراق مثلا موشک‌های بالستیک دارن، خب برای اینا خیلی میدونن ایران داده حالا محور مقاومت چی شده، با هم متصل شده. وقتی متصل میشه بالات، لذا الان دنبال اینن یه راهی پیدا کنن تو حمله هاشون گسست ایجاد کنن، هم جنگ روانی دارن هم جنگ فیزیکیشون رو به این سمت، کاری بکنن که بین سوریه و لبنان راه بسته بشه، قطع بشه، و بعد بتونن سوریه رو اگر مهار کنن که براشون به نظرشون لقمه آماده تریست و از یه جهاتی مثل لبنان نیست، سختی کار براشون شاید از یه جهاتی ساده تر باشد، اینها به دنبال سوریه رو بگیرن، عقبه لبنان مثلا لطمه خورده، بعد میتونن حائل بشن بین چی؟ بین محور مقاومت ایران و عراق با لبنان و با خب اینا ببینید دارن نقشه میکشن دیگه. این اتحادی که پیش آمده، همین روابط اجتماعی تو نظام جهانی، بعد میبینید خودش میشه یه توسعه، میشه امید ایجاد، میشه ربی شدن، ربی شدن تو سازم تو نظام جهانی. انشالله خدای سبحان توفیق درک معارفش رو به نحو عمیق به ما بده که ما از آیات قرآن، روایاتمون، حرکتها یک نگاه کلان به دست بیاریم، بتونیم ببینیم زمین ساز ظهوری میخواییم بشیم که همه جهان بسترش توحید در اونجا پرچم توحید برافراشته بشه، و اینها الان به دست ما داره این زمین سازی مثلا صورت میگیره. قانع به یه کارهای جزئی نباشیم، نگاهمون در برنامه ریزی ها جهانی باشد. خدا الان زمینشو خیلی ایجاد کرده و این یه نعمتیست که خدا ایجاد کرده. در روایت وارد شده که از امام باقر علیه السلام است، امام صادق علیه السلام نقل میکند از پدرش امام باقر علیه السلام که جابر از امام باقر علیه السلام سوال کرد که یا ابن رسول الله یه روایتی به ما بگید که وقتی ما این روایت رو میشنویم یا نقل میکنیم برای شیعیان، برای مؤمنین و شیعیان شما، یه بشارتی باشد دلهاشون خوش شود. هرچی چون اون زمان هم سختی خیلی زیاد بود برای مؤمنین، فشار خیلی زیاد بود، حاکمیت ها در مقابل شیعیان خیلی قوی برخورد میکردن و شدید، حتی کسی اسمش از اسماء حضرات بود مورد در حقیقت فشار و سختی قرار میگرفت، حق نداشتن کار مهم میداشته باشن، شهادتشون تو دادگاه ها قبول نمیشد، گفتن شما از شهروندی خارجید نمیتونید شهادت بدید، لذا اگه حقشون رو کسی ضایع میکرد قدرت احقاق حق نداشتن، چون دادگاه باید رجوع میکردن، دادگاه هم شهادت اینها و حرف اینها رو نمیدونیم یعنی چی، که چقدر تحقیرآمیز بود نسبت محمد ابن مسلم است. میگه توی دادگاه حاضر شد محمد ابن مسلم که اینجور عالم بزرگ، که راوی بزرگ احادیث امام باقر علیه السلام، که امام صادق علیه السلام اگر نبود محمد ابن مسلم روایات پدر من از دست میرفت، یعنی اینقدر محمد ابن مسلم عظیم بوده. وارد دادگاه شده با یکی از دوستانش برای کسی شهادت بدن، قاضی گفت شهادت شما دوتا قبول نیست، شما فاطمی هستید، شما فاطمی هستید، شهادت شما قبول نیست. محمد ابن مسلم زد زیر گریه. قاضی بهش گفت چرا گریه میکنی؟ گریه نداره که، دست بردار الان شهادتت قبول میشه. گفت نه گریه نمیکنم، تو چرا شهادت منو قبول نکردی؟ گریه میکنم از این که من رو تو فاطمی میشناسی، اما من چه بویی از فاطمه در وجودم هست. الان بالاخره تو جهان ما رو شیعیان امیرالمومنین میبینن، شیعیان فاطمه سلام الله علیها میبینن، چه بویی از او بزرگوارا تو وجود ما هست. اینجا جابر میگه سوال کردم که یه روایتی بگید وقتی ما میشنویم این سختی ها که بر سرمون میاد برامون قابل تحمل تر شده باشد، بشارت باشد. اونجا دارد امام باقر علیه السلام بیان میکند از رسول خدا که پیغمبر اکرم این رو میفرماید، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل محمد می فرمایند در روز قیامت برای همه انبیا منبری قرار داده می شود. منبر یعنی هدایتگری که اینا در دنیا داشتن. بعد می فرمایند منبر من از همه بلندتر است. بعد برای خطبه می خواند. اینا من دیگه جزئیاتشو نگم. بعد برای علی به عنوان وصی من منبری قرار داده می شود که از همه اوصیا این منبر بلندتر است. بعد همینجور ادامه دارد تا اینکه می فرماید، خطاب بکند خدای سبحان به فاطمه که فاطمه کجاست. بعد اونجا دارد فاطمه در کنار در حقیقت مشایعت 70,000 ملک راهی صحرای قیامت می شود و با در حقیقت خطاب می شود که قزو ابصارکم، چشماتون رو به پایین بندازید. دختر رسول خدا می خواد عبور بکند، حضرت عبور می کند. اونجا در حقیقت حضرت گلایه می کند که از آنچه که امت بر سر فرزندانش آوردن. میگه امام حسین علیه السلام رو در حالی که سر بر بدن نداشت و تخشب و دمن و خون از گلوی حضرت جاری بود میبینند. بعد خلاصه خطاب میشود به حضرت که جوزو حرکت کن و به سمت بهشت برو. وقتی میرسد دم در بهشت، اونجا خطاب میشود، حضرت میگن بر میگردد دم در بهش که میخواد بالد بشه، فلتفتت، بر میگردد به سمت این طرف. از جانب خدای سبحان خطاب میشود، فاطمه جان به تو که امر کردیم و اجازه ورود به بهشت دادیم، چرا برگشتی و وارد نشدی؟ میگه خدایا میخوام مقامم در نزد امروز، مقامم آشکار بشود، شأنم روشن بشود. خطاب می شود به فاطمه، فاطمه جان نگاه کن به این جمعیتی که همه مضطرند، همه محتاجند، همه فقیرند و به یک اشاره ما نیازمندند. تو نگاه کن ببین هر کدام از اینها محب تو هستند، تو اون رو بردار با خودت وارد بهش کن. بگه فاطمه نگاه میکند به جمعیت، تک تک محبانش رو مثل مرغی که وقتی داره دانه میخورد دانه های بهتر رو جدا میکند، تک تک محبانش رو جدا میکند، با خودش همراه میکند. خطاب میشود فاطمه جان با این جمعی که جدا کردی راهی بهشتی. میگه حرکت میکنند، وقتی نزدیک بهشت میشن، دوباره خدای سبحان در ذهن، در اون در قد وجود رود مؤمنین میندازه برگ، خدا میندازه برگردید شما هم. میگه اینا بر میگردن، خدا خطاب میکند شما چرا برگشتید؟ میگن خدایا ما هم مرتبط با فاطمه ایم، میخوایم شأن ما امروز آشکار بشود. تو دنیا اهانت ها دیدیم به خاطر انتساب به فاطمه، به خاطر انتساب به شیعیان و اهل بیت. اونجا دارد خدا خطاب میکند برگردید نگاه بکنید به این جمعی که به هر اشاره شما نیاز دارن، هر کدام به شما خدمتی کردن، به شما کمکی کردن، اونها رو هم با خودتون بردارید و ببرید. میگه وقتی اینها رو جدا میکنن از این جمع، غیر از کسانی که از کفار و منافقین و مشرکین اصیل بودن که فقط محض بودن، کسی باقی نمیماند. خدایا این فاطمه است که امروز ما آمدیم تو مجلسش، اومدیم عرض ارادت و محبت بکنیم. میدانیم که شفیعه محشر است، میدانیم که اون هر محبتی رو که امروز ما داشته باشیم بی پاسخ و بی جواب نخواهد گذاشت. اما چه کردند امتش، امتت چه کردند با فرزندان فاطمه که سفارش کرده بود پیغمبر اکرم که قل ما اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا؟ با مودت چه کردن اینها؟ حسینش رو چه کردن؟ چه بلاهایی نبود که اگر میگفتن اینها رو اذیت کنید دیگه چه میخواستن بکنن؟ انشاءالله شبهای آینده در خدمت دوستان هستیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیهم السلام.